سلام و روز شما خوش. زرغون منگل هستم و با تفصیل موضوعات خبری روز با شما. وزارت داخله افغانستان میگوید دست کم 3 تن در حملات راکتی دیروز در کابل کشته شدند. تجلیل از استقلال افغانستان در نقاط مختلف کشور. یک عضو مظنون گروه حزب الله لبنان به طرح قتل رفیق حریری صدر اعظم پیشین لبنان مجرم شناخته شد. با تفصیلی موضوعات برمیگردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. وزیر خارجه امریکا میگوید کشورش به توافق سیاسی که به پایان جنگ در افغانستان بیانجامد متحد است. مرحله نهایی آزمایش یک واکسین ضد کرونا در پاکستان تایید شد و تحولات تازه سیاسی در بلاروس و پیوستن کارگران در تظاهرات ضد حکومتی. تفصیل خبرها. ایالات متحده به توافق سیاسی که به پایان جنگ در افغانستان بیانجامد و تضمین کند که از این کشور هرگز تهدید متوجه آمریکا و همپیمانانش نخواهد بود متحد میماند. این را مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا گفته است. بر اساس خبرنامه دیروز سفارت آمریکا در کابل، آقای پومپیو در پیام تبریکیش به مناسبت 101 سال روز استقلال افغانستان روی همکاری مشترک برای داشتن افغانستان مستقل، متحد، دموکرات و متکی به خود تأکید کرده است. مراسم تجلیل 101 سال روز استقلال افغانستان در قصر دارالامان در کابل برگزار شد. در مراسم دیشب بیرق سه‌رنگ افغانستان برافراشته شد. آهنگ‌ها و غزل‌ها سروده شد، مدل‌های دختر و پسر نمایش اجرا کردند و فرهنگیان نیز به سخنرانی پرداختند. در این جریان خبرنگاران در کابل از شنیدن صدای تیراندازی و راکت در منطقه وزیر محمد اکبر خان خبر دادند، اما وزارت داخله گفته که به مناسبت سالگرد استقلال کشور آتش بازی صورت گرفت. همچنان به مناسبت این روز برج خلیفه در دبی به رنگ بیرق افغانستان مزین شد. صدیق عمرخیل آتشک فرهنگی سفارت افغانستان در امارات متحده دیشب بر رادیو آزادی در مورد گفت:
ساعت 8:45 و وقت دبی بلندترین آسمان خراش جهان و دبی برج خلیفه با بیرق زیبای سه‌رنگ افغانستان مزین شد. ما تشکر از امارات متحده عربی میکنیم که با ارزش‌های ملی افغانستان احترام میگذارند.
از زمانی که شاه امان الله خان در سال 1298 استقلال افغانستان را از برتانیای وقت اعلام کرد، از سال روز استقلال افغانستان بازارگداشت می شود. وزارت داخله افغانستان می گوید دست کم 3 تن به شمول 2 کارمند دولت در حملات راکتی در کابل کشته شدند. طارق آریان سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت که راکت ها دیروز از 2 موتر به سوی خانه ها پرتاب شدند. او زخمی شدن 16 تن به شمول کودکان را تایید کرد، اما احیت 2 کارمند دولتی را افشا نکرد. این حملات راکتی هنگام مراسم تجلیل 101 سال روز استقلال افغانستان صورت گرفت. یک گروه مرتبط با داعش یا گروه دولت اسلامی مسئولیت این راکت پراگنی ها را پذیرفته است. حال همچند خبری از جهان. تنظیم کنندگان در پاکستان مرحله نهایی آزمایش یک واکسین بالقوه چینایی علیه ویروس کرونا را تایید کردند. انستیتوت ملی صحت در پاکستان گفته مرحله سوم آزمایش کلینیکی این واکسین اولین چنین آزمایش در پاکستان خواهد بود. قرار است این واکسین در چندین مرکز صحی پاکستان آزمایش شود. این واکسین قبلا در چین، روسیه، چیلی و ارژانتین مورد آزمایش قرار می گیرد و قرار است در مکزیکو و عربستان سعودی نیز امتحان شود. بر اساس ارقام رسمی، 290 هزار تن در پاکستان مصاب به کرونا شده و 6 هزار تن دیگر از اثر آن جان دادند. کارمندان چند کارخانه تحت کنترل حکومت بلاروس برای پیوستن به هزاران معترض در سرکهای این کشور کارخانه ها را ترک کردند. این در حال است که فشارهای داخلی و خارجی بر الکساندر لوکاشنکا رئیس جمهور بلاروس افزایش یافته. به دنبال برنده اعلام شدن لوکاشنکا در انتخابات 9 آگوست و آنچه سرکوب بی‌رحمانه معترضان خوانده شده، حدود 10 روز پیش اعتراضات گسترده در این کشور آغاز شد. مخالفان سیاسی لوکاشنکا انتخابات را پر از تقلب خواندند. قرار است اتحادیه اروپا امروز برای بحث در مورد وضعیت در بلاروس نشست اضطراری کند. و خبر آخر که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید در زمان مناسب با روسیه مذاکره خواهد کرد. این مذاکره آقای ترامپ و روسیه پس از اعتراضات علیه الکساندر لوکاشنکا رئیس جمهور بلاروس صورت میگیرد. آقای ترامپ دیروز گفت این اعتراضات عمدتاً مسالمت آمیز به نظر میرسد. او افزود به نظر نمی آید که در بلاروس بسیار دموکراسی وجود داشته باشد. آقای ترامپ در مورد این که چی وقت با مسکو مذاکره می کند چیز نگفت و افزود که با دیگر مردم نیز صحبت خواهد کرد. پایان اخبار. ساعت 9:07 صبح با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. وزارت داخله افغانستان می گوید دست کم 30 تن در حملات راکتی دیروز در کابل کشته شدند.
به خواشنه سر دیده بریدون لعمل د دولتی کارکونکو بگدون دری تن شهیدان شوی او د شپږو ملکی وګړو په شمول شپالستان تپیان دی.
تجلیل از استقلال افغانستان در نقاط مختلف کشور.
ما استقلال داریم چون بیرق داریم، سرود ملی داریم، سفارت داریم و در ضمن اینها به نام افغانستان یاد میشیم.
یک عضو مزنون گروه حزب الله لبنان به طرح قتل رفیق حریری صدر اعظم پیشین لبنان مجرم شناخته شد. مرور بر روزنامه های بین المللی هم خواهیم داشت و برنامه آزادی و شنوندگان را نیز خواهید شنید.
ما تیفل دار هستیم، با کجا برویم؟ با دروازه کی برویم؟ دست به گبایی بزنیم این شم رای خرانه تک رئیس که جمهوری افغانستان شما که نابینه ها را از لفت خارج کردگیستیم از لفت معلولیت برای آنها ماش نمیدیهید.
با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی، رادیوی آزادی را مشنوین. زرغون منگل استام، تشکر که با ماستین. پرودوسر برنامه شمشاد زدران در بخش تکنیک با ما همکاری داره. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. وزارت داخلی افغانستان گفته دست کم 30 تن در حملات راکتی دیروز در کابل کشته شدند. به گفته این وزارت در راکت پراگنی که دیروز 16 تن دیگه به شمول کودک‌ها زخم برداشتند. این حملات راکتی هنگام صورت گرفت که مقامات افغان در حال تجلیل از 101 سال روز استرداد استقلال افغانستان بودند. جکفر احمدی جزئیات دارد.
وزارت داخله افغانستان کشته شدن 3 تن به شمول 2 کارمند دولت را در حمله های راکتی در کابل تایید کرد. طارق آریان سخنگوی این وزارت دیشب به رادیو آزادی گفت که راکت ها به خانه ها اصابت کرده.
یا توغنده در کابل خار پا مختلف و نواهی لدوه واسطو سخه توغول شوی او در کابل خار در لمره دوامی اتومی و اشپلاسوم نای پاروند پراتوسیمو که بر مسکونی کرون لگی دلی دی. پا خواشنه سر دیدی بریدون لعمل دو دولتی کارکون که بگدون دری تن شهیدان شوی او در شپگو ملکی وگرو به شمول شپالستان تپیان دی. چه سلور ماشومان و یو خزه هم پکی شامل دی؟
آقای آریان هویت دو کارمند دولت را که به گفته او در این رویداد کشته شدند و نیز سایر زخمی ها را افشا نکرد. پیش از این خبرگزاری فرانسه به نقل از دو مقام بدون ذکر نامهایشان گزارش داد که 6 تن از اعضای گارد تشریفات رئیس جمهور محمد اشرف غنی زخمی شدند. این حملات راکتی در حال صورت گرفت که مقامهای افغان به شمول آقای غنی به روز سه‌شنبه در حال تجلیل از 101مین سال روز استرداد استقلال افغانستان بودند. طالبان دست داشتند در این رویداد را رد کردند. ذبیح الله مجاهد که خودش را سخنگوی این گروه مینامد گفته است در این باره معلومات ندارد. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، سازمان موسوم به سایت انتلیجنس گروپ که فعالیت‌های آنلاین گروه‌های شورشی به شمول داعش را دنبال می‌کند گفته است داعش در یک اعلامیه مسئولیت شلیک 16 هاوان را پذیرفته. در ادامه به نقل از داعش گفته شده که این هاوان‌ها به کاخ ریاست جمهوری، سفارتخانه‌ها و دفاتر حکومت افغانستان برخورد کرده. این در حال است که ریاست امنیت ملی افغانستان به روز سه‌شنبه اعلام کرد که عبدالله اورگزای قاضی القضات شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی در عملیات پیچیده و هدفمند نیروهای امنیت ملی کشته شده، اما اداره امنیت نگفته که اورگزای در کجا و چه وقت کشته شده. در خبرنامه این اداره آمده که اورگزای حمله حدود 2 هفته پیش مهاجمان انتحاری گروه داعش بر زندان ننگرهار را سازماندهی کرده بود. در آن حمله 10 مهاجم شرکت داشتند و در کل در جریان درگیری 25 تن کشته شدند و 50 تن هم زخم برداشتند.
حملات راکتی که دیروز هنگام صورت گرفت که مقامات افغان در حال تجلیل 101مین سال روز استرداد استقلال کشور بودند. از 101مین سالگرد استقلال افغانستان با رواندازی مراسم گوناگون در سراسر کشور تجلیل شد. افغان ها میگن هرچند ویروس کرونا و نامنی های جاری روانشان از صدمه زده، ولی روز استقلال یک صفحه طلایی تاریخشان است و در هر حالت ازش تجلیل میکنن. آرزو قیاسی جزئیات داره.
تجلیل از 101مین سال روز استرداد استقلال سیاسی افغانستان در ولایت ننگرهار. شهر جلال آباد که با رنگ‌های رنگارنگ آراسته شده است، امسال نیز مانند سال‌های گذشته رنگین بود. هرچند این شهر با تهدیدهای امنیتی مواجه بود، اما این تهدیدات نتوانست بر مراسم تجلیل از جشن استقلال ننگرهاری‌ها سایه افکند. جشن استقلال به خاطر در این ولایت رنگین‌تر و با راه‌اندازی مراسم ویژه تجلیل می‌شود، چون امان الله خان برنده این آزادی در ننگرهار دفن است. عبدالجلیل یکی از باشنده های شهر جلال آباد در مورد میگوید:
از این روز استقلال همه جوانان باید به شکل درست تجلیل کنند، کمرهایشان را ببندند و با شدت آن را تجلیل کنند. خیر که امنیت نیست، نگران نباشند، از این روز با برافراشتن بیرق ها تجلیل کنند.
مردم آرزگان نیز از این روز با راه اندازی مراسم گوناگون تجلیل کردند. الفت یکی از باشنده های این ولایت احساساتش را در صحبت با رادیو آزادی چنین بیان می کند:
امروز روز خوشی و روز آزادی کشور ماست. ما از این روز به هر شکل محافظت می کنیم. افغان ها در تمام جهان به نام افغانستان شناخته می شوند.
اما در ولایت خوست جوانان و نوجوانان بر جاده ها ریختند و از روز استقلال با رقص و اتن تجلیل کردند. اما به اساس گزارش ها تجلیل از روز استقلال در برخی ولایت شمالی کشور کمرنگ بوده است، اما در شمال ولایت دیگر مانند سال گذشته از این روز تجلیل شد. امرالدین کوفی باشنده ولایت بدخشان بر رادیو آزادی در مورد گفت:
ما استقلال داریم چون بیرق داریم، سرود ملی داریم، سفارت داریم و در ضمن اینها به نام افغانستان یاد میشیم و افغانستان یک کشور مستقل است. افغانستان میتواند با کشورهای بیرونی در معاملات تجاری و معاملات اقتصادی و سیاسی هماهنگ باشد. این همه بیانگر است که ما واقعا استقلال داریم.
در ولایت بامیان نیز توسط اداره محلی این ولایت از 101مین سال روز استقلال کشور با صدای آهنگ و ترانه تجلیل شد. در ولایت هرات نیز از این روز با راه اندازی یک سلسله مراسم تجلیل شد، اما این تجلیل کمرنگ تر از سالهای گذشته بود. به همین شکل در ولایت های کنر، پکتیا، هلمند و شماره ولایت دیگر نیز از 101 سال روز استرداد استقلال کشور با راه اندازی مراسم مختلف توسط مردم و مقامات حکومتی تجلیل شد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
سایره خانم قابلی است که میگه ظرف حدود 50 سال خدمتش در شبرخان هزار و زنی شهر کمک کرده و حال که 70 ساله شده، آنوز هم به این کمک ها و خانم های مریض شهر شبرخان ادامه میده. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی به زایشگاه شخصی خانم سایره رفته و گزارش تهیه کرده، با هم مشنویم.
ده ها زن در یک روز گرم تابستانی با چادری های رنگارنگ نزد قابل سایره آمدند. عزیزه 35 ساله از روستای چارباغ سریپل یکی از آنان است.
در پیش اینا به خاطر اینجا زیاد بیاییم، زیاد سابقه کار هستن، در هر چیز می فهمن. مثلا مریض خطر چی باشه، خطر است در خطر نیست، این می چیزا رو زیاد می فهمن. دفعتن زیاد تجربه کردن، حتی خاطر زیاد می فهمن، زیادتر در پیش همینا می آییم.
زرمینه خانم تجارت پیشی از اطراف شبرغان است که او هم از کار قابل سایره خوش است.
اما مریض آورده خطر ما وشتو که یک شده چند سال میشه زمین مریض آوردم زمین خوش است.
خانم سایره به عنوان بهترین قابله از نیمه دهه 1353 در شبرغان شناخته شده.
اولین قابله ما و همشری ما بودیم که در کابل رفته بودیم، در سنه 50 تحصیل کرده بودیم، سنه 50-51-52 ما در کابل بودیم. این از قبلگی مال دیگه 49 سال میشه. نمیشه برغان با مردم خود خدمت کردیم.
زایشگاه بخش نسایی و ولادی قابل سایره در شهر شبرغان از مزدهمترین زایشگاه های شخصی است. این قابله سابقه دار شبرغانی تا حد ممکن از ولادت گرفته تا دادن دوا و معاینات رایگان به زنان نیازمند کمک هم کرده.
بسیاری مریضا را رایگان ولادت دادیم. بی بزایت که بودم مثلا بسیاری مریضای غریب و چی نمازیات مراجعه می.
در این اواخر افزایش روزافزون قابله ها نقش مهمی را در کاهش مرگ و میر مادران و نوزادان داشته است. مسئولان میگویند میزان مرگ و میر مادران در ولایت جوزجان در سال روان خورشیدی کاهش یافته است. قابله نجیبه رحمانی مسئول بخش ولادی و نسایی صحت عامه جوزجان است. او به رادیو آزادی گفت
روزانه 15 ولادت بیشتر از اون می باشد، سالانه 5029 ولادت می شود. بله، که از جمله 159 تاش به شکل کمکی، یعنی که نرمال نبوده. با بسیار یک مشکلاتی که ولادت میتیشه کمک یک قابله و کمک یک دکتر ولادت میکنه.
مسئولان ریاست صحت عامه جوزجان میگویند برای 5 میلیون جمعیت این ولایت به شمول ولایات همجوار توسط 85 قابله مسلکی در این زایشگاه خدمات صحی ارائه میشود. با گفته آنها در سال 2019 میلادی بیش از 5000 نوزاد در زایشگاه صحت عامه جوزجان به دنیا آمدند. بر اساس گزارش ها 67% ولادت ها در افغانستان در خانه ها به شکل سنتی صورت می گیرد.
19 سال با خود چی آورد؟
انتخابات به حیث پایه اساسی نظام های مردم سالار از دستاورد های کلیدی دوره بعد از طالبان در افغانستان پنداشته می شود. بعد از سرنگونی رژیم طالبان در سال 2001 میلادی نخستین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در 2004 برگزار شد. مردم برای انتخاب رئیس جمهور و دو معاونش به پای صندوق رای رفتند. یک سال بعد افغانستان شاهد برگزاری نخستین انتخابات پارلمانی بود و در تازه ترین مورد چهارمین انتخابات ریاست جمهوری در 2019 برگزار شد. انتخابات بی جنجال هم نبوده. بارها با اتهام تقلب و نارسایی به همراه بود. مثلا در انتخابات ریاست جمهوری 2014 کار به جایی کشید که جان کری وزیر خارجه سابق آمریکا میانجیگری کرد و برای نخستین بار حکومت وحدت ملی برای 5 سال روی کار آمد. با وصف جنجال‌ها از دید برخی مانند یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، انتخابات راه کلیدی برای برقراری ثبات در افغانستان است. اما طالبان چیز دیگر میگویند. به طور مثال این گروه چهارمین انتخابات ریاست جمهوری را فاقد مشروعیت خواند و برای دهندگان هشدار داد که در آن اشتراک نکنند. یافته‌های دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان نشان داد که در جریان حمله‌ها تنها در روز انتخابات 28 غیر نظامی کشته و 249 تن دیگر زخمی شدند. حال دیده شود که در مذاکرات بین افغانان در مورد برگزاری انتخابات در آینده چه گفته خواهد شد.
آل هم مصطفی صدیقی مرور داره به روزنامه های بین المللی.
ملیتری تایمز گزارش چاپ کرده در مورد جنگ و صلح افغانستان. در گزارش آمده که توقف روند آزادی 400 زندانی طالبان روند مذاکرات بین افغانان را به تأخیر انداخته. در ادامه می‌خوانیم که حکومت افغانستان آتش بس فوری می‌خواهد، اما طالبان گفتند که در مورد این نکات باید در مذاکرات توافق شود. مذاکرات بین افغانان تقریبا از 5 ماه معلق مانده. هم حکومت افغانستان و هم طالبان یک دیگر خود را به ایجاد موانع بر سر راه مذاکرات متهم می کنند. مقام ها گفتند که قرار است هیئت مذاکره کننده از افغانستان و طالبان در دوحه قطر مذاکره کنند، اما هنوز معلوم نیست که مذاکرات مشخصاً چه وقت آغاز خواهد شد. مردم افغانستان در کجای گفتگوهای بین افغانان هستند؟ عنوان مطلب است که در مجله دیپلمات در مورد افغانستان چاپ شده. نویسنده مطلب گفته که روند گفتگوهای صلح باید موقف مردم افغانستان را بازتاب دهد، نه فقط از نخبگان را. از دید نویسنده اگر چنین نشود تمامی ذینفعان بازنده خواهند شد، چون که به باور نویسنده صلح پایدار بدون مردم برقرار نخواهد شد. برخی از روزنامه‌های آنلاین هند و تلاش‌ها در ایالات متحده برای پناه دادن به گروه سیک‌ها و هندوهای افغانستان توجه کردند. روزنامه اوتلوک اندیا گفته که طرح در این مورد هفته گذشته در مجلس نمایندگان ایالات متحده پیشکش شد که گفته زندگی سیک‌ها و هندوها در افغانستان در خطر است. در ادامه می‌خوانیم که در طرح پیشنهادی حمله‌های تروریستی، آزار و اذیت مذهبی و تبعیض علیه اعضای سیک‌ها و هندوها نکوهش شده. برخی از اعضای سیک‌ها و هندوها برادبی و آزادی هم گفته بودند که در صدد ترک افغانستان هستند. چند قبل گروه 11 نفری سیک‌ها و هندوهای افغانستان رفتند به هند. در ماه مارچ داعش مسئولیت حمله بر عبادتگاه سیک‌ها در کابل را پذیرفته بود که در آن ده‌ها نفر کشته و زخمی شدند.
محکمه تحت حمایت ملل متحد یک عضو مظنون گروه حزب الله لبنان به خاطر طرح قتل رفیق حریری صدر اعظم پیشین لبنان مجرم شناخت. جعفر احمدی جزئیات دارد.
سلیم جمیل عیاش، حسن حبیب مهری، حسین حسن اونیسی و اسد حسن صبرا در پیوند بر رویداد سال 2005 در بیروت دیروز در شهر هاگ به گونه غیابی محاکمه شدند. محکمه ویژه برای لبنان که مرکزش در پایتخت هلند است، تنها عیاش را به ارتکاب حمله تروریستی مجرم شناخت و بنابر نبود شواهد و مدرک کافی سه تن دیگر را براءت داد. قاضی ها گفتند شواهد نشان می دهد که عیاش یکی از 6 تلفن همراه را در اختیار داشت که گروه قاتل رفیق حریری از آن استفاده کرده. مکان بود و باش این 4 عضو مظنون گروه شیعه جنگجوی حزب الله روشن نیست. محاکمه آنها در سال 2014 آغاز شده بود. یکی از قاضی ها گفت شواهد نشان می دهد که عیاش با حزب الله ارتباط داشته است. هرچند قاضی ها گفتند هیچ گونه شواهد نیافتند که نشان بدهد رهبری حزب الله که از حمایت ایران برخوردار است یا حکومت سوریه در رویداد 14 ماه فوریه سال 2005 نقش داشته باشند. در آن رویداد 22 تن به شمول رفیق حریری صدر اعظم پیشین لبنان کشته شدند. حکومت لبنان و برخی از کشورها گروه حزب الله را مسئول قتل رفیق حریری می دانند. اما دمشق و حزب الله این ادعاها را رد کردند. قتل حریری مسلمان سنی مذهب و از سیاست مداران برجسته لبنان سبب براشفتگی در سراسر آن کشور شد. محکمه هاگ در حال در مورد مظنونین رویداد 2005 در لبنان فیصله‌اش را اعلام کرد که این کشور دستخوش بحران سیاسی عمیق است. بندر بیروت در چهارم ماه آگست گواه انفجار مرگباری بود که در آن حدود 180 تن کشته و بیش از 6000 تن دیگر زخمی شدند.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
در تلاش برای ختم هرچی زودتر همگیری ویروس کرونا، 170 نوع واکسین ضد ای ویروس از سوی پوهنتون‌ها و لابراتوارهای مختلف در سراسر جهان در حال تهیه شدن است. ولی تعداد معدودی از این واکسین‌ها تا حال روی انسان‌ها آزمایش شده. فرشته نگاه جزئیات دارد.
واکسین ها معمولاً قبل از رسیدن به کلینیک ها به سالها تحقیق و آزمایش گسترده نیاز دارد، اما افزایش فشارهای سیاسی و اقتصادی دانشمندان را وادار کرده که در تحقیق و توسعه واکسین ضد ویروس کرونا از عجل کار بگیرند. سوال اینجاست که چرا واکسین ها مهمند؟ بدن انسان معمولاً انگام بیماری تلاش می کند یک نوع معافیت در برابر بیماری ایجاد کند، اما برخی از بیماری ها ممکن است به عوارض جدی و تا مرگ بیانجامد. هدف از تطبیق واکسین قرار دادن بدن در برابر آنتیژن است که سیستم ایمنی بدن را تحریک می کند، اما باعث بیماری نمی شود و در صورت ابتلا به ویروس، ویروس را از بین می برد. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، واکسین قبل از رسیدن به کلینیک ها مراحل مختلف را طی می کند که آموزش و پیشرفت طبی را هم در بر می گیرد. در مرحله نخست بالای گروه های اندک مردم واکسین آزمایش می شود. در مرحله دوم مطالعه طبی گسترش یافته و واکسین به افراد با خصوصیات خاص تزریق می شود و در مرحله سوم واکسین به هزاران نفر تزریق می شود و برای ایجاد ایمنی و مؤثریت آن آزمایش می شود. در این مراحل واکسین بررسی و همچنین کیفیت آن کنترل می شود. روسیه اخیراً اعلام کرد که به واکسین ضد ویروس کرونا دست یافته، اما برخی از آگاهان سی ابراز نگرانی کردند که ممکن این واکسین مراحل ضروری را طی نکرده و در تهیه آن عجله صورت گرفته. بر اساس نگرانی این آگاهان، واکسین روسی که به نام اسپوتنیک وی مراحل آزمایش را طی نکرده که ممکن است در صورت ابتلای دوباره بیمار وضعیت سی او را به مراتب وخیم‌تر سازد. سوال اینجاست که چگونه میتوان مسئولیت ایجاد کرد؟ انگامی که باکتریا یا ویروس وارد بدن می شود، سیستم معافیتی برای شناسایی عوامل بیماری و نجات از آن فعال می شود. حجرات بدن انتیبادی هایی را برای مبارزه با عوامل میکروبی، چی باکتریا و چی ویروس می سازند که در صورت نیاز به ادامه مبارزه ماها و تا سالها در بدن باقی می ماند. برخی واکسین های فعلی از خود ویروس تهیه شدند و این روش پرهزینه است و با آزمایش های جدی نیاز دارد. در ماه می 2020 میلادی سازمان سی جهان وعده کمک های 8.1 میلیارد دلاری را از 40 کشور جهان دریافت کرد. هدف این کمک حمایت از پیشرفت سری در ساختن واکسین ضد ویروس کرونا خوانده شده. همچنان سازمان سی جهان معیارهایی را برای تهیه واکسین مؤثر ایجاد کرده که امکان ارزیابی همزمان و شفاف چندین واکسین پیشنهادی را فراهم می‌کند. این معیارها در پوهنتون‌ها و سازمان‌های بین‌المللی سی به خاطر تولید واکسین مؤثر به کار برده می‌شود. پرسش دیگری که مطرح می‌شود این است که پس از تهیه واکسین ابتدا چه کسان آن را دریافت خواهند کرد؟ برای تهیه واکسین ضد همگیری ویروس کرونا ده‌ها میلیارد دلار از سوی شرکت‌های خصوصی و دولت‌ها سرمایه گذاری شده. اکنون نگرانی وجود دارد که ممکن است واکسین این ویروس به گونه عادلانه توزیع نشود. بریتانیا 79 میلیون دلار در برنامه واکسین پوهنتون آکسفورد سرمایه گذاری کرده تا 30 میلیون دوز آن را تهیه کند. پوهنتون آکسفورد این برنامه را به همکاری شرکت دواسازی آسترازینیکا به پیش می‌برد. این شرکت در بدل 1.2 میلیارد دلار به امریکا تعهد سپرده که 300 میلیون دوز واکسین را با آن کشور تهیه می کند. اتحادیه اروپا 2.3 میلیارد دلار را برای دسترسی به واکسین ضد ویروس کرونا سرمایه گذاری کرده تا به گفته این مقام ها اما شهروندان این اتحادیه به واکسین دسترسی پیدا کنند. به احتمال زیاد واکسین ضد ویروس کرونا نخست در کشورهای ثروتمند توزیع خواهد شد. ممکن است کشورهای فقیر و پرنفوذ که قادر به پرداخت هزینه این واکسین نیستند با آن دسترسی پیدا نکنند.
از تلاش ها برای تهیه تولید ویروس کرونا شنیدین. شنونده عزیز، قبل از اینکه برنامه آزادی با شنونده ها را بشنوین و همکارم ظریف نظر با شما باشه، ساعت 9:30 است. یک بار توجه کنین به سرخط مهمترین خبرهای روز. وزیر خارجه امریکا می گوید کشورش به توافق سیاسی که به پایان یافتن جنگ در افغانستان بی انجامد و تضمین کند که از این کشور هرگز تهدید متوجه امریکا و همپیمانانش نخواهد بود متحد می ماند. مراسم تجلیل 101مین سال روز استرداد استقلال افغانستان در قصر دارالامان در کابل شام دیروز برگزار شد. وزارت داخلی افغانستان می گوید دست کم 3 تن به شمول 2 کارمند دولت در حملات راکتی دیروز در کابل کشته شدند. تنظیم کنندگان در پاکستان مرحله نهایی آزمایش یک واکسین بالقوه چینایی علیه ویروس کرونا را تایید کردند. و کارمندان چند کارخانه تحت کنترل حکومت بلاروس برای پیوستن به هزاران معترض در جاده های این کشور کارخانه ها را ترک کردند.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید.
بله سلام علیکم. الو.
رادیو آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
اون از خدا باید والا ما می شرمیم که بر خود تلفن میکنم. هیچ مرجع نیست، هیچ جای نیست با کی بگویی، هیچ احساس مسئولیت در برابر وطن، ملت، مردم نیستن. از برای خدا درجه حرارت 45 درجه سانتیگرد، از برای خدا دمی گرمی، مریض است، مریض تپل است، پیر است، جوان اینمی حال برخ نیست. دیروز برق نیست، حال برق نیست، شما ببینید در کابل برق نیست، هیچ کس پرسان نمیکنه.
شنونده نهایت محترم آقای حیات الله خان و همچنان تعداد کسانی که در مورد مشکلات برق در تلفن اوتومات رادیو آزادی پیام گذاشته اید. قسمی که شنیدید بعضی از پیام های شما متواتر نشر شد و همچنان روز پنجشنبه در مورد مشکلات برق در برنامه هفتگی در امواج آزادی و مهمانای محترم به شکل وسیع در مورد اظهار نظر نمودن و همچنان آقای توحیدی به بعض سوالات مشخص شنوندهای محترم ما جواب ارائه نمودن. ایشان همچنان گفتند کسانی که شکایت دارن می توانند به شماره تلفن 114 مراجعه نمایند تا به مشکلاتشان رسیدگی شود و آدرس های دیگر را نیز ارائه نمودند. ما حال به خاطر شما یک قسمت صحبت ما را با آقای توحیدی در اینجا می گنجانیم. امیدوار هستیم که قناعت شما حاصل شود. از فرصت استفاده میکنیم به یک چند شنوندی ما فرصت میتیم بانین شنوندی ما سوالای خودت را کن. سلام بفرمایید. سیب
بس ما از ایرات از صحبت میکنم با شما. یک موضوع گرم و داغی به سال 2003 بود که در ایرات پروژه 500 مگاوات سولری زیر کار افتاده، نقشه و پلان شده. ما می‌خواستم به مورد اون معلومات پیدا کنم که چی شده، نه آیا شده یا نشده.
یک شنونده دیگه رو بگیریم.
شکر آقای نظر، سلام و احترام خدا برای شما، برای همکار تکنیکیتان و مهمانای گرانقدرتان تقدیم میکنم. از جزیره هستم، از ولایت هلمند.
بله حاجی صاحب،
لاین که از کجکی با لشکرگاه و قندهار مواصلت کده و این لین اینجا آمده، این دفتی چهار بار این لین کنده میشه. این تو نه که میزنه سر مزمین خود لین کنده میشه، او وقت که برق اضافه شوه لین کنده میشه، برق ما بر روزا و روزا پرشاب میشه بخاطر کندن لین.
یک شنوانده دیگه رو بگیریم. بله بفرمایید سیب.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام.
فرهاد صدیقی از کابل صحبت میکنم.
بله صدیقی سیب بفرمایید سیب، برق چطور کنیم که خوب شوه سیب بفرمایید.
ما یک مشکل با نماینده شرکت برق در جریان میگذارم. جناب آقای نظر، روزایی که برق نمیوشه، مثلا ما خود ما در کابل خانه داریم زندگی میکنیم، حتی ماهایی که بیشتر برق نمیباشه یا بیشتر زورمنده و قدرتمنده پول برق پرداخت نمیکنن، باور بکنیم قبض برق ما مقدار مبلغ پولش بیشتر میایه. مثلا زورمند پرداخت نمیکنه، مگر باز امی هزینه ای که به خاطر از اینکه کسر از اینا که ایجاد میشه از طریق از یک لوزنه دیگه اینا بده زیارن بالای افراد غریب و مردم های ببانه خانواده متوسط دارن، اقتصاد متوسط دارن، بالای اینا چارش میکنن.
دیگه به شما تشکری میکنیم.
اما از خود رئیس برشنا و همکارایش خواهش میکنم که کسی در سهام آقای نظر صد نیترال سهینه میخونه، یک فیرم مثلا از ما میخواد 50 رو تا پسنن ترمه 700 رو تا پسنن ترمه 500 تفاوت مثلا اگر در من از یا پنج یا مثلا کمتر هستن، اما مقدار همون مقدار هستن. مدار در باره اینجی مصرف هایی تفاوت میه، مثلا گروه بسته پنج دانه، یک دانه مثلا یک سال هسته یا مثلا یک دانه تلویزیون. اما سیستم هسته من دو اینه که بسنا یک رای سیستم جو نظر نشتم پنج تر پنج تر نشتم پنج تر آف تر نشتم مکنم. من خواهش میکنم کسایی که دست کار میکنن اما وظیفه ایجادی نامی خبره که باید اما دقیق بخونن.
حالا محترم آقای وحیدالا توحیدی سخنگوی شرکت برشنا، اگر یک دو سه دقیقه جواب ارائه کنین خوش میشیم. سیب آقای توحیدی،
به طور قطعی مورد مرد میکنم هر مشترک مکلف بر پرداخت بل صرفه برق خودش میباشد. هیچگاه پول صرفه کسی دیگری بالای کسی دیگر چارت نمیشه. اگر آقای صدیقی در ادعای خود ثابت کرده میتونه، ما در پهلوش استاد میشیم و ما برش لبیک میگیم. و اگر در این مورد یک مورد هم در یعنی در 1,650,000 مشترک داریم، یعنی بیشتر 16 لک مشترک داریم، اگر یک مورد هم اینا ثابت ساختن که بل احمد بالای بل محمود پول اضافیش چارت شده و اونا میتن و اطرف برشنا بودن، اینا هر گونه
خب ابی سببه که 1100 به 2500 جمع کده سیب، خیلی سببش چی است؟
این مربوط مصرف مشترک میشه جناب نظر سیب. هر آن مشترک عزیز ما که مصرف میکنه میتر داره، از برویت میترشان مصرفشان بلشان خونده میشه. ببینیم در ایامی که قرنطین بود بیشترین مصارف مشترکین ما کرده. چرا؟ رخصتی بود، برق فرایمان بود، دولت دولتی محکم بود، پارک های صنعتی محکم بود، همگی دربای همگی محکم بود و همگی برق مشترکین عزیز ما به مصرف میرسانیدن. برق فرایمان بود، طبیعی است که مصارف بلند میره، هر کارم به برق است امروز. و اگر اینا ادعای دارن، اینا می بفرمایند به نزدیکترین زون خود برن، میترشون بسن چک میشه و مصرف از اینا، اگر از اینا وقت ندارن خودشون میتونن برن میتر خود نظر به بل خود چک کنن، ببینن که بل صرفه حالیشون با صرفه گذشتهشون.
خب خیر صحیح شد،
با بل میتر خود چک کنن و مشکلشون حل میشه.
بله نفر آخری هم عین موضوع تقریبا گفتن که میگه میترخانه یکمک ایشون بخششی مخششی بلا را تغییر میتن، این باید تعقیب شه و خیال می چطور ای ادعای از اینا.
خب هر آن کسی که پول سیاه یا پول رشوت میگیرد اون مردود است، اولو که در هر سطح باشه، اگر در برشنا باشه، اگر در بیرون از برشنا باشه مردود است. مشترکین عزیز ما، اگر کارمندای پول برشنا تحویلی بانکی داره، هیچگاه پول نقد هیچ همکار ما حق نداره که به گونه رسمی یا به گونه غیر رسمی بهانه کنه و از مردم بگیره. هر موردی که اگر تحویلی از در بانک است.
شما کدام سیستم تعقیب ندارین؟ خودتان سیستم تعقیب ندارین؟
داریم، ما سیستم هایی داریم که همکارای ما مسئولیت هایی که به شما سپرده میشه که الا میتر مشترک مسئولیت از اونا میباشه ایره به گونه احسن انجام بتن. اگر کدام کسی کندی میکنه و یا هم اونا اجراات نمیکنن طبیعی است که ددن بر خود قانونی برشان میشه و بر اونا گوشزد میشه تا اینا در مورد عزت دادن به هموطنان عزیز ما باید دست بلند داشته باشه. یک مورد دیگر میگم آقای نظر. آقای نظر یک مورد میگم. هر مشترک ما اگر ادعا داره که میتونن ادعای خود بر ما ثابت بسازن یا بر ما راپور بدن از شرکت، شماره 144 در خدمتشان است. در صفحات اجتماعی در افغانستان برشان شرکت اینا میتونن که در مسنجرش بیان و جواب و مشکل خود بر ما بگن با آدرسشان که این کاملا محفوظ میمانه، آدرسشان اجرات میشه و یا هم از طریق لایف چت وبسایت ما داخل شوند. یعنی سه مسیر است، در هر مسیر که اینا داخل شوند ما انشاءالله برای اینا خدمت رسانیم.
تشکر. سوال آخر از حاجی صاحب عظیمی بود که از هلمند گفتن در مسئله که لینی که از کجکی گفت کجا میای اینا غیر امین لینا میگه خود لینا قطع میشه، یعنی خود لینا قطع شده میره، یعنی سیما کنده میشه. از او خاطر میگه روز چهار دفعه سیما کنده میشه و بسته میشه. میگه برق هلمند خواهش کردم که یک چاره شو صاحب. چی میگین سیما رو چرا صاحب اعتراض
این جناب حاجی صاحب قربانی های ما را نادیده نگیره؟ به خاطر می لین هلمند و قندهار ما سه چهار همکار ما طال شهید داریم. رئیس زون معامیالم شاید حدود یک 20-25 دانه چره در وجودش باشه که چندین بار زخمی شده. اوجا یگانه مشکلی که در مسیر ما داریم مشکل امنیت است. نظر به جنگ های فیمابنگ میشه، لین ها بر روی زمین میفته یا پایه چه. هیچگاه به گونه سر به خود هیچگاه لین آرزه پیدا نکرده در اوجا و ما یک نمونه آرزه سر به خود شرطی ما دوجه نداریم، چون شبکه نسبتا جدید است. مگر در طول 2-3 سال آنقدر از اثر جنگ اصابت دیده که شاید در هر دامترشان شما ببینید که کیبل جوین شده. شبکه جدید ما فعلا تحت کار است با وصل شدن کجکی 2 که 100 مگاوات تولید انرژی برق میکنه. کندهار و لشکرگاه با لین جدید دیگری هم در پهلوی ازی وصل خواهد شد.
عبدالسمی سلطانی ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر هستم. پیام ما به وزیر صحت حکومت مشارکت است. آقای وزیر، نبود دکتر متخصص، قیمت بودن معاینات فیز، بی بندباری، واسطه در شفاخانه های خصوصی مشکلات به بار آورده. به خاطر پول برای مریضان رویه خشن بد با مریضان از طرف نرسان و کارمندان شفاخانه آریانا، خصوصا آریانا و همه شفاخانه های خصوصی با مریضان و مریضداران دست و پنجه نرم میکنیم. ما مریضان و مریضداران از طرف این آقایان ما تردید میشویم. توجه جدی شما را من حیث طبع این کشور در قسمت شفاخانه های خصوصی می خواهم.
پیام شما نظر شماست.
در ولایت بدخشان مایدینی که مستحق هستن آنها را از لیست می کشن. ما چکنیم، ما مظلوم هستیم، ما کار کنه می تونیم، کار باره خانه خدا کرده نمیتونیم، باید حق ما پایمال نشوه.
خوری عبدالکریم رحیمی هستم از ولایت بدخشان، از زراغ، از قریه اشتتوک. رئیس سیوی جمهوری اسلامی افغانستان دشکل نابینه ها را از لیف معلولیت بدر کردگیست. حیران شدگیستیم که ما با کجا برویم. قانون مدنی، قانون بین المللی، کمیسون های بین المللی هیچ نابینه را از دولت خارج کلگی نیست که تو مجنخی که تو نابینا اشتگی هستی. آیا اگر ما ده مسلمان یا 20 مسلمان یا 100 انسان کشتگی نیستیم یا کسی ما را مرمی زایی نیست معلوم اشتگی هستیم، ما را خراغ کل کرگی هست. رئیس جمهور حتی باقرش نداد که یعنی نابینا را از لیف خارج نمیکرد که چاکتی ها ماس میگرسیم امرار حیات میکردن. ما تفلدار هستیم با کجا برویم، با دوازه کی برویم، دست با گرایی بزنیم این شم رای خدا نیتک. رئیس جمهوری افغانستان، شما که نابینه ها را از لیف خارج کرده گیستین، از لیف معلولیت برای آنها ماش نمیدهید. آیا شما از قانون مدنی لاف میدنین و از قانون های بین المللی لاف میدنین
کشور دنیا کلونهای آنها برای آنها ماشدگی نیستن برای نابیناها و از نابینا که 4 نفر یا 10 نفر نکشته سک یا که تا دوست قشتگی نیستک ایران یک نعمت خداوند سک ما شدی را قبل میکنید شما دوای حقوق بشر میکنید که ما از حقوق بشر از حقوق افغانستان دفاع میکنید دفاع کردن نمیده که دشمن دشمنی با نابیناها کردین شما.
پیام شما نظر شماست.
علی محمد جعفری هستم، یک تن از باشندگان ولایت دایکندی ولسوالی تجران. محترم، از بنده راجع به مسئله مکاتب می باشد. چرا مکاتب شروع نمی شود؟ اگر جواب این باشد که ویروس کرونا مانعی ایجاد می کند، پس چرا وزارت محترم تحصیلات عالی برنامه آموزشی اش را آغاز نمودند؟ پس نظر به اقدام وزارت تحصیلات عالی کدام مانعی وجود ندارد؟ پس خواهش ما شما این است که صدای ما را به گوش وزارت محترم معارف برسانید که هرچه عاجل مکاتب را آغاز نماید که اولیای شاگردان نگران آینده اولادشان می باشد. و سلام
جدر جون، ما یک تیاد مردم سابق انستود طبی متعصد طبی را خونده بودیم در اردو. ما در پسر رفتیم با پولی شخصی خود پانتونو شخصی رفتیم تحصیل کردیم و با هر کدام ما برد بای دوران جگران در درمان رسیده دیگه سایر وزارت ساعت همه دیگه جا همی پانتونوی خصوصی که فخار افتاد مثل پانتونوی دولتی برای جو خوب جذاب میتن برای ما کسی نمیتن. میگه شما در بیشونده نخوندین، در پانتون نخوندین، در حالی که در پست های هندی هم کار میکنیم. این شرایط کرونایی مشکلات هم زیاد داریم. هر کدام ما روزانه 400-300 نفر ما مایه میکنیم ولی حقوق و امتیازات ما مانده سایر فخارهای پانتونوی دولتی داده نمیشه.
امام الله محمد عیسی باشنده ولایت بدخشان ولسوالی با آراد قریه تحصاب گمشده داریم. منام نجم الدین ولدی و محمد باشنده قریه تحصاب مدت 8 سال می شود که در مسیر رای ایران مفقود الاثر گردیده. از وی احوالی نیست. اگر خودش و یا رفیقانش صدای بنده را می شنود به شماره 0-75-80-196 در تماس شود. و سلام.
بنده نورالله از ولایت بدخشان ولسوالی آریا از قریه دوغلا در تماس هستیم. یک گمشده داریم به نام جاوید احمد ولی دولتمند. در مدت 4 ماه میشود طرف ترکیه رفته. من از او هیچ احوالی نداریم. اگر کدام هم دیوالش از او آدرسی داشته باشه خودش اگر صدای مرا میشنود با این شماره در تماس شود. 0-70-60-31-890 تکرار می نمایم. 0-70-60-31-890
آقای کازمی هستم از ولسوال جلگه ایلت بغلان تماس کردم. مدت 25 روز میشه یک خانزوهای ما فنان عبدالله در ایران بودن همراه یک افغانه ها قاچاق ورز ترکیه شدن. یک تیزانه ها گیر شدن به پلیس ترکیه تا اکنون احوالی در دست نیست. اگر لطف کنید احوال آن را از طریق اراده و آزادی بیان کنید. و سلام علیکم.
محترم آقای سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین، در این اواخر خبر گرفتیم که از طرف وزارت شما یک کمپین هست که بسیاری ها را تشویق میکنین که به مهاجرت نرن، یعنی به مهاجرت غیر قانونی از راه قاچاقبری اینا نرن. ما گفتیم در این مورد اصل پلان از زبان خودتان بشنویم.
البته این پیشنهاد از طرف آدرس های مختلف بود که این یک ضرورت است. فکر میکنم یک وقت شما هم مثل یک پیشنهاد داشتیم. ما 2 سال میشه که سری پروگرام کار میکنیم و برنامه آگاهی دهی از خطرات مهاجرت های غیر منظم و اینکه قاچاقبرا این مردم را به مقصد سالم نمیرسانند و مشکلات مواجه میشن. ما یک مرکز در وزارت مهاجرین ایجاد کردیم تحت عنوان مرکز معلومات مهاجرت. باز در این اواخر که به خصوص به خاطر کرونا تحقیری ها در مرزها زیاد شد و مسائل هم که در مرز ایران اتفاق افتاد، این فیصله کابینه شد که به صورت متمرکز سر این موضوع کار شود و یک پروگرام جور شود. وزارت امور مهاجرین با همکاری چند تا وزارت دیگه یک پروگرام جور کردن و از هفته گذشته رسما آغاز شد و ما امیدوار هستیم که پروگرام موثر واقع شود.
وظیفه محترم یک کم که از متن امی پروگرام اگر صحبت بکنین که تا کسایی که میخواین برن بیرون آگاهی کامل حاصل کنن. صاحب
پروگرام در واقع امو خطرات مهاجرت نامنظم از توجیه میتن و یکی در هر کنند به چی مشکلات مواجه میشن و امو غرق شدن کشتی ها و تلف شدن مردم در مرزها میمانه. قبلهایشان هم معلوم نیست بعضی هایی اصلا دست ننده میشن. خب این مسائل در مجموع جمله خطرات مهاجرت های غیر منظم مطرح میشن و ای که با شیوه مهاجرت غیر منظم وقتی میرن در بعضی کشورها خود میرسنن هم باز اطمینان برای قبولی اونا وجود نداره. بنابراین کشورن که مهاجرت هایشان قانونی باشه، مهاجرت های غیر منظم پرهیز کنن.
امکان مهاجرت قانونی تا چه حد ممکن است؟
این قول نمیشه که همین قسم ما مردم رو بگیم که شما مهاجرت قانونی بکنین و دیگه دولت در قبالش کدام مسئولیتی نداشته باشه. ما یک پالیسی جور کردیم، پالیسی جامعه مهاجرت، که یک وقت دیگه هم با شما صحبت کردیم. در اون پالیسی جامعه مهاجرت راه های مهاجرت چی پیدا کردن راه های مهاجرت قانونمند برای اتباع کشور ما پیشبینی شده و طبیعی است که افغانستان با توجه به وضعیتی که داره نمیتونه بدون مهاجر باشه. ما از الگوهایی که فعلا کارگرای مهاجر در کل دنیا استفاده میکنه باید استفاده کنیم. مثل ما فعلا میبینیم در خیلی از کشورها، از فیلیپین، از مالزی، اندونزی، از بنگلادش، از پاکستان، از هندوستان، مهاجرین کارگر و از خیلی کشورهای دیگر، از کشورهای آفریقایی در کل دنیا وجود داره و ما باید با کشورها مذاکرات را داشته باشیم، تفاهم نامه‌های کارگری داشته باشیم. در چارچوب این تفاهم نامه‌ها ما کارگر اعزام بکنیم مطابق نیازمندی بازار کار کشورهایی که بازار کارش نیاز به کشور به کارگر از بیرون داره، آموزش ها داشته باشیم، ترنینگ ها داشته باشیم، کارگرای فنی و حرفه‌ای تربیت بکنیم. اینا هم جزی برنامه است که ما در پالوی ازی که تبلیغ میکنیم که مهاجرت نامنظم انجام ندیم، همزمان این مسائل هم سرش کار میشه.
وزیر محترم، سال هاست که امی موضوع ما شما صحبت کردیم و هم هماهنگی دیگه وزارت خانه را هم گفتین که یکی از ضرورت ها هست که کارگرها به شکل قراردادی به ممالک مختلف به اساس تقاضای از او ارسال شد. منتها تا حال این کار عملی نشد. شما کی میبینین عملی شدن امی پلانه؟
خب البته این یک موضوع است که دو جانبه است، بین افغانستان و کشور دیگر باید این توافقات صورت بگیره و بعد در افغانستان هم مشخصا مسئولیت کار به عهده وزارت کار و امور اجتماعی است. ما صرفا با اونا کوشش میکنیم که یکان برنامه هماهنگی داشته باشیم. در این پالیسی جامعه مهاجرت پیش بینی شده که ما بیشتر فعال باشیم، وزارت امور خارجه باید در رابطه فعال باشه و ما بالاخره خب نحوه ارتباطی با دیاسپورا یا جامعه افغانهای خارج از کشور را داشته باشیم. خب در مجموع این کاری است که زود نمیشه، زمان میبره، ولی در این حال کاری است که آغاز شده.
محترم آقای سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین، بسیار تشکر از مصاحبتان.
تشکر شما از شما هم نظر صاحب از رادی آزادی شما که به صورت آزاد دیدگاه ها و نظرات نشر میکنید. سلامت باشید.
محترم آقای حبیب احمد خنجانی، سرپرست سفارت افغانستان در ترکیه، ما یک برنامه داریم به نام در جستجوی گمشدگان و تلفن اتومات داریم. تعداد از شنوندای عزیز ما دو پیام میگذارن و خبر میتن که گویا اقاربشان در ترکیه ناپدید شدن و اونا را میپالن. اشخاصی که اقاربشان در ترکیه ناپدید شده به کجا مراجعت بکنن؟ شما میتونین بعد از اینا کمک بکنین؟ در این مورد چی گفته میتونین به ما؟
بدون شک کسایی که عزیزانشان در ترکیه لادرخ شدن، ما دو طریق میتونیم. یک که اونا اگر کسایی که در افغانستان هستن میرن به وزارت امور خارجه به بخش حقوقی ما معاونت حقوقی مراجعه میکنن، و یا که به دولت ما نمایندگی وزارت امور خارجه را داریم، به اون نمایندگی مراجعت میکنن، باز اونا تایی نامه بر ما نام مشخصات شدن با ما شریک میسازن. باز بعد از اینکه ما نامه را دریافت کردیم، سری خود با مقامات ترکی
شریکش میسازیم که بساس دو بساس دریافت عزیزانشان باز دوباره به افغانستان خبر میتیم به خانوادش. تجربه کارم داریم قبلن چندین هموطن ما به این شکل لادرک بوده، حتی خانوادشان در افغانستان دست خانه جنوبشان هم خوانده بودن، ولی خوشبختانه ما اونا دریافت کردیم که در زندان بودن و آمدن و حتی پدرشان آمد رفت و مثل خود عزیزتان.
خنجانی صاحب محترم، آقای بلخی وزیر امور مهاجرین در مصاحبه های گذشته خود به ما گفته بودند که در ترکیه می خواهند یک بخش مخصوص مهاجرین در سفارت یا در قنصلخانه های افغانی در ترکیه افتتاح کنند. آیا این گپ به کجا رسید؟ یک اداره خاص هم دارین شما؟ یعنی
ما بله ما فعلا در سفارت افغانستان در انقره اتشه مهاجرین داریم و در قسمت مهاجرین سر به صورت اساسی فعالیت دارن و در همه موارد که در موسم در موارد مهاجرین در همه موارد دخیل هستن و تعقیب میکنن.
یکی هم توصیه شما به کسایی که از راه های غیر قانونی میخواین به ترکیه بیاین از ایران مخصوصا، توصیه شما چی است؟ اینا
ما خواهش ما همیش وزارت امور خارجه و سایر نهادها ها از مطالع خود خواهش جدی کردیم، درخواست کردیم که لطفاً به سریب قاچاقبرا نخورن و از غیر قانونی به هیچ وجه به شهر به ترکیه وارد نشون. شما مثال زندگی فعلا میبینید که ما با چی وضعیت امر افغانای ما را در کشتی از دست دادیم. خواهش جدی ما از خانواده یا مطالعه ما یست که لطفاً اولاده خود فرزندان خود به دست خودشان به بدبختی نفرستن.
آقای حبیب احمد خنجانی، بسیار تشکر از معلوماتتان.
خواهش میکنم.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00 42 21 12 41 38. تکرار می نمایم 00 42 21 12 41 38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
گل شکفت خواهد شد یک بهار آزادی، گل شکفت خواهد شد گفته خواهد